نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید در هر شهری که به سر می برید و در نخستین ثانیه های شروع سومین بامداد از اردیبهشت ماه صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست. برنامه زنده 45 دقیقه‌ای خواهیم داشت و با شما خواهیم بود همراه با همکارانم که تا این لحظه برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود در طول این برنامه زنده تا بهتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. اما اول بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی آمریکا جوهر سارنایف 19 ساله را رسما به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم کرد. جوهر سارنایف که اصلا چچنی ولی شهروند آمریکاست، متهم به بمبگذاری در مسابقه ماراتن در بوستون است. برادر 26 ساله او تمالن در درگیری با پلیس کشته شد. جوهر سارنایف به شدت زخمی شده و در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در بوستون بستری است. دو انفجار در ماراتن بوستون 3 کشته و 173 زخمی بر جای گذاشت. کاخ سفید اعلام کرده است که جوهر سارنایف به عنوان شهروند آمریکا در دادگاه غیر نظامی محاکمه می شود. اتحادیه اروپا از مناطق نفتی زیر کنترل مخالفان در سوریه نفت می خرد و به شرکت‌های اروپایی اجازه داده می شود در صنعت نفت در این مناطق سرمایه گذاری کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ بر سر تأمین سلاح برای مخالفان به توافق نرسیدند. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان به خبرگزاری‌ها گفت که هدف از کاهش تحریم‌ها و صدور مجوز خرید نفت از مخالفان کمک به بازسازی و توسعه مناطق در دست آنهاست تا مردم ببینند که آلترناتیوی واقعی در برابر رژیم اسد وجود دارد. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت اتحادیه اروپا به جای برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران باید توجهش را به اجرای بهتر تحریم‌های جاری معطوف کند. ویلیام هگ پیش از نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ افزود که تأثیرگذاری تحریم‌ها زمان بیشتری می‌برد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز اخیراً از نمایندگان کنگره خواست در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تا انتخابات ریاست جمهوری ایران خویشتنداری نشان دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید در حال گفتگو با ایران برای تعیین تاریخ مذاکرات احتمالی بعدی است. جیل تودور سخنگوی آژانس از تایید گزارش رسانه‌های ایران درباره توافق دو طرف برای مذاکره در 31 اردیبهشت در وین خودداری کرد. هیئت بازرسان آژانس حدود دو ماه پیش پس از سفر به تهران اعلام کرد که نتوانستند با ایران بر سر بازرسی از مجتمع پارچین به توافق برسند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید برای شرکت در انتخابات شرط نباید گذاشت. آقای خاتمی در دیدار با جمعی از ایثارگران و جانبازان جنگ و شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته است زمانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته از لزوم آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصرها و رفع فضای امنیتی سخن گفته شد، این طور تلقی شد که اینها شرط انتخابات است. اما او حالا میگوید که برای انتخابات نباید شرط تعیین کرد و اینها نتیجه انتخابات است. به گزارش سایت باران، آقای خاتمی وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرده و افزوده است که باید به سوی رفت که با کمترین هزینه بیشترین انعطاف پدید آید. او درباره نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه نیز گفته است که خود تصمیم می‌گیرد، اما هیچ تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود نخواهد گرفت. محمد خاتمی همچنین رئیس جمهوری را مجری قانون اساسی دانسته و گفته است که برای تضمین اجرای قانون اساسی می‌توان دادگاه قانون اساسی تشکیل داد. و اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه در لوکزامبورگ رسما تحریم‌های غیر نظامی علیه میانمار، برمه را لغو کرد. این تحریم‌ها در عمل از یک سال پیش در پی انجام برخی اصلاحات سیاسی اقتصادی در میانمار لغو شده بودند. منع واردات چوب و الوار و صدور ویزا برای مقام‌های میانمار از جمله تحریم‌هایی است که لغو شدند. اتحادیه اروپا همزمان تحریم سلاح و ابزاری را که می‌تواند برای سرکوبی به کار رود یک سال دیگر تمدید کرد. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com، از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا، همینطور از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار خبرها رو دریافت کنید. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران میگوید برای انتخابات نباید شرط گذاشت.
ورود ایشون به حاکمیت تو هم با هزینه‌های خیلی زیادی خواهد بود برای هم جامعه مدنی. نمیتونن پروژه‌های به اصلاح طلبانه خودشون رو پیش ببرن.
یک ماه و نیم بعد از بازداشت برادران کردپور، دو گزارشگر زندانی با خانواده آنها ملاقات کردند.
بهشون گفتن که شما خوراک رسانه‌های بیگانه رو تهیه کردین در پاهای، در حالی که یه رسانه‌ای بود بالاخره در منطقه اخبار کذبی منتشر نشد.
همسر کشیش ایرانی آمریکایی میگوید همسرش در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته.
دولت ایران برخوردش عوض شده، شاید به خاطر اینکه نزدیک شده به انتخابات احساس ناامنی میکنه، ولی متاسفانه چون مذهب به غیر از دیدگاه خودشون رو به انقلابی میبینن، روی کردن به دستگیری سری افراد. نه همسر من جزوش.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور، نمای نزدیک پخش میشه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده در تل‌آویو به اسرائیل اطمینان خاطر داده که دولت اوباما به حفظ و بهبود برتری نظامی دولت یهود در خاورمیانه متعهد است. چاک هگل در سفرش به خاورمیانه همینطور قرار هست از اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی دیدار کنه. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو گفت ایالات متحده به اسرائیل اجازه می‌دهد تسلیحات جدید مختلف شامل موشک‌های ایالات متحده و رادارهای پیشرفته برای جنگنده‌هایش خریداری کند. The new radar and anti-radiation missiles along with Israel's participation in the joint strike fighter program ensures that Israel will maintain air superiority for the next generation. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چاک هیگل همچنین تأکید کرده که ایالات متحده بر عهده اسرائیل می‌گذارد تا تصمیم بگیرد آیا و کی نیاز دارد به ایران حمله کند تا به گفته وی از ساخت بمبی هسته‌ای باز داردش. ایران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و غیر نظامی است. خبرگزاری فرانسه محور اصلی گفتگوهای وزیر دفاع ایالات متحده با همتای اسرائیلیش را جنگ داخلی سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گزارش کرده است. چاک هگل در اولین سفر خود به خاورمیانه در سمت وزیر دفاع ایالات متحده به گفته مقامات همچنین قرار است به وسیله هلیکوپتر از بلندی‌های جولان در مرز سوریه که تحت اشغال اسرائیل است دیدن کند. خبرگزاری فرانسه می نویسد هگل در آغاز سفر 6 روزه‌ای کارهای نهایی در زمینه یک معامله عمده تسلیحاتی ایالات متحده با اسرائیل و دول حاشیه خلیج فارس را صورت می دهد که به توصیف وی علامتی خیلی واضح به ایران ارسال می دارد که اقدام نظامی همچنان گزینه‌ای برای بازداشتنش از هسته‌ای شدن است. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون پیش از سفر وی یک توافقنامه مقدماتی تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار را رونمایی کرد که بر اساس آن ایالات متحده موشک‌ها و هواپیماهای پیشرفته به اسرائیل خواهد فروخت. ایالات متحده میگوید این تجهیزات نظامی به ارتقاء قابلیت اسرائیل جهت اجرای حملات دوردست کمک می‌کند. The introduction of the V-22 into the Israeli Air Force will give the Israeli Air Force long-range, high-speed maritime search and rescue capabilities to deal with a number of threats and contingencies. هیگل اظهار داشته است که گزینه نظامی گزینه نهایی است در صورت عدم کارکرد دیپلماسی و تحریمات. All military
در ارتباط با ایران تمام گزینه‌های نظامی و به طور کلی هر گزینه‌ای باید موجود باشد. این همواره موضع من بوده، به رغم مواضعی که به عنوان یک غیر نظامی و سناتور ایالات متحده داشتم. من از موضع رئیس جمهوری در مورد ایران پشتیبانی می‌کنم. دلیل این هم بسیار ساده است و اینجا گفتم و بارها گفتم، همان گونه که رئیس جمهوری گفته است. موضع ما چنین است: ایران اجازه نخواهد یافت سلاح هسته‌ای تولید کند. سیاست بازداشتن ایران از تولید سلاح هسته‌ای دائمی است.
وزیر دفاع ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را شدیدترین تحریم‌های خواند که تاکنون در جهان اعمال شدند.
معتقدم تحریم‌های ایران قوی‌ترین، عمیق‌ترین و گسترده‌ترین رشته تحریم‌های بین‌المللی است که تاکنون در مورد کشوری اجرا شده و افزایششان هم ادامه خواهد یافت.
موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز راه حل دیپلماتیک را ترجیح داده، اما اشاره کرده است که چون این روی کردی باید با یک گزینه معتبر نظامی توأم باشد.
پروژه هسته‌ای نظامی ایران باید متوقف شود. با این وجود معتقدیم گزینه نظامی باید آخرین راه باشد. در مورد هر مناقشه‌ای به این روش معتقدم. وسایل دیگری موجودند که به کار گرفته شوند. حال دیپلماسی است، تحریمات اقتصادی یا حتی حمایت اخلاقی از اپوزیسیون در ایران.
به گزارش خبرگزاری ها، وزیر دفاع ایالات متحده پس از دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار می کند و سپس عازم اردن می شود. چاک هیگل بعد قرار است به قاهره و بعداً به ریاض و ابوظبی سفر کند تا جزئیات دیگر این معامله تسلیحاتی 10 میلیارد دلاری را نهایی کند. معامله‌ای که همچنین به عربستان سعودی موشک‌های پیچیده و به امارات متحده عربی جنگنده‌های F-16 خواهد داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
11 دقیقه بامداد سه‌شنبه در ایران هست و از رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه یک گزارشی که همین الان شنیدید. خبرگزاری‌های ایران از برگزاری دور جدید گفتگوهای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پایانی اردیبهشت ماه خبر دادند. مذاکراتی که در یک سال نیم گذشته 10 بار انجام شده و هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته. البته این خبر در حالی منتشر شده که خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته گفتگو برای تعیین زمان برای این گفتگوها در جریان است، اما آژانس تاکید کرده که هنوز زمان دقیقی برای این گفتگوها مشخص نشده. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
دو خبرگزاری مهر و ایسنا در ایران بدون توضیحی اضافه نوشتند که مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 31 اردیبهشت ماه در وین اثر گرفته خواهد شد. مذاکراتی که آخرین بار با سفر هیئت آژانس در پایان سال 91 انجام شد و به نتیجه‌ای نرسید. ایران و آژانس از آغاز سال 2012 میلادی زمستان سال 90 تا کنون 10 بار بر سر میز مذاکره نشستند. مذاکراتی که هر بار با امیدواری برای دستیابی به توافقی آغاز شده و بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. است. مهمترین موضوع مورد اختلاف طرفین مذاکره دریافت اجازه بازدید از منطقه پارچین است که آژانس میگوید نگران است برای مصارف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌شود و ایران میگوید این مکان یک سایت نظامی است و نمی‌تواند اجازه بازدید از آن را برای بازرسان آژانس صادر کند. خبرگزاری رویترز می نویسد این مذاکره تنها چند روز پیش از نشست شورای حکام آژانس در روزهای 13 تا 17 خرداد انجام می شود که در این نشست موضوع برنامه هسته‌ای ایران به احتمال بسیار زیاد از مباحث مورد نظر نشست خواهد بود. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات مذاکرات ایران با گروه 5+1 انجام می شود. مذاکراتی که اگرچه جدای از هم و در چارچوب‌های متفاوتی انجام می‌شود، اما تأثیر زیادی بر یکدیگر دارد. آخرین دور گفتگوی ایران با گروه 5+1 در فروردین ماه در آلماتی برای بار دوم برگزار شد. در تازه‌ترین اظهارات درباره دور آخر گفتگوها که نتیجه این نیز در پی نداشت، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی را در چارچوب معاهده NPT حق خود می‌داند و هرگز از این حق صرف نظر نخواهد کرد. آقای عراقچی همچنین در پاسخ به اظهارات برخی از سیاستمداران غربی از جمله وزیر خارجه بریتانیا درباره تأثیر انتخابات بر روند مذاکرات هسته‌ای گفت تحولات سیاست داخلی ایران تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای ندارد. گروه 5+1 بیم آن دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داشته باشد و از همین رو شورای امنیت سازمان ملل متحد چند دور تحریم علیه ایران تصویب کرده است. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و برای تولید انرژی و دارو آن را ادامه می‌دهد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بریم سراغ موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران که موضوع داغی هست. بعضی از رسانه‌ها در روزهای گذشته مطلبی رو به نقل از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نوشتند که به گزارش سایت باران ناقص بوده یا زیاده‌های مختلفی داشته و احیاناً استنباط‌های شخصی بوده که حتی منجر به تحریف گفته‌های محمد خاتمی شده. سایت باران حالا متن کامل سخنان آقای خاتمی در جامعه ایثارگران و جانبازان رو منتشر کرده که فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به بعضی از نکاتون.
محمد خاتمی سخنان خود در جامعه ایثارگران و جانبازان را با این جمله شروع می کند که ما در وضعیت بحرانی به سر می بریم و همه ما دلمان برای کشور و مردم ایران و اصل نظام و انقلاب می سوزد. آقای خاتمی با اشاره به مسئله انتخابات ریاست جمهوری میگوید پیش از آن که گفته شود چه کسی بیاید و چه کسی نیاید باید مشخص شود چه انتظاراتی از رئیس جمهوری هست و او چه کارهایی را باید انجام دهد و مطالبات واقعی چیست و اولویت‌هایی که باید انجام بگیرد کدام است. آقای خاتمی در ادامه گفته‌های خود به چند مسئله کلیدی اشاره دارد و از جمله میگوید کسی که خود را نامزد ریاست جمهوری می‌کند نمی‌تواند با جمهوری اسلامی مخالف باشد. به گفته آقای خاتمی در جمهوری اسلامی قانون اساسی مبناست و در این قانون هم اصل ولایت فقیه وجود دارد و هم حقوق ملت به رسمیت شناخته شده است و آمده است که همه امور از طریق انتخابات خواهد بود و نیز قوا باید از هم منفک باشند و در کار هم دخالت نکرده و مستقل باشند. بنابراین و به گفته آقای خاتمی توقعی که از رئیس جمهوری هست این است که در چارچوب قانون اساسی عمل کنند. اما مشکل موجود به گفته آقای خاتمی در ایران این است که سازوکاری برای ضمانت اجرای قانون اساسی نیست و وظیفه رئیس جمهوری که مجری قانون اساسی است ضمانت اجرایی می‌خواهد. یکی از سازوکارهایی که می‌تواند این نقص را برطرف کند به گفته آقای خاتمی تشکیل دادگاه قانون اساسی است. محمد خاتمی با اشاره به سیاست‌های خارجی و اقتصادی در دوران ریاست جمهوریش می‌گوید در آن زمان سازمان‌های تخصصی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت که سندها و سیاست‌های مهم اقتصادی را طراحی می‌کرد و ایران رشد اقتصادی 8% و سرمایه‌گذاری‌های اصلویه را تجربه کرد. در زمینه سیاست خارجی هم به گونه‌ای رفتار شد که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده بود و هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نبود. نشانه‌اش هم جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بود که اصلویه یکی از نتایج آن بود. آقای خاتمی با اشاره به موج مهاجرت جوانان و کارشناسان از ایران میگوید دلیل این است که اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی لطمه دیده و امید به آینده و دلبستگی به نظام و انقلاب ضعیف شده است. محمد خاتمی درباره اداره کشور میگوید امروز یک باند و یک جریان نمیتواند مملکت را اداره کند. هر کس که بخواهد بیاید باید از همه نیروهای کارآمد و توانا و با تجربه و خوش فکر در این مملکت استفاده کند و نمیتوان به صورت امنیتی و نظامی کشور را اداره کرد. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم چه اهمیت سیاسی گفتهای آقای خاتمی در چند هفته پیش از انتخابات دارد.
خبری که بهار نیوز زد به دلیل اینکه خروجی اون منتفی شدن نامزدی آقای خاتمی در انتخابات بود، طبیعتاً با واکنش‌های خیلی جدی و گسترده روبرو شد و طبیعتاً خبر خیلی معنی‌دار شد. چون خبر واجد اهمیت بود، مضامین اون حالا که خود آقای خاتمی به نظر میرسه که ضرورت دیدین رو منعکس کنه، به ویژه اونجایی رو که برمیگرده به نامزدیشون در چارچوب قانون با پذیرفتن اختیارات ولایت مطلقه فقیه و اصل 110 که آقای خاتمی خب طبیعتاً به عنوان نامزد چاره‌ای نداره رو ابراز کنه و خب تاکید کنه که رئیس جمهور این قانون اساسی خواهد بود و همه جریان‌های سیاسی. به نظر من مهمترین بخشش برمیگرده به همون جایی که آقای خاتمی تاکید می‌کنن که نمی‌خوان هزینه رو به جامعه تحمیل کنن با نامزدی خودشون و به نظر میرسه ارزیابی ایشون این هستش که ورود ایشون به حاکمیت توأم با هزینه‌های خیلی زیادی خواهد بود برای هم جامعه مدنی و هم حتی اگر ایشون ورود پیدا کنن به حاکمیت به دلیل به هر حال نیروهای متعارضی که وجود داره و منافع باندهای قدرت ایشون نمیتونن پروژه های به هر حال اصلاح طلبانه خودشون رو پیش ببرن. به نظر میرسه که آقای خاتمی دست کم در شرایط موجود خیلی امیدوارانه نگاه نمیکنه به تأثیر متأثر از نامزدی خودش.
محمد خاتمی در ادامه گفتهای خود میگوید در انتخابات گذشته گفته شد که باید حصرها برداشته شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند و فضای امنیتی به فضای باز سیاسی در چارچوب قانون اساسی مبدل شود و زمینه انتخابات سالم و آزاد فراهم آید. تلقی که از این گفته‌ها شد این بود که گویا اینها شرط شرکت در انتخابات است. اما حالا من میگویم برای انتخابات شرط نباید گذاشت، ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که میآید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته که برای انتخابات نباید شرط گذاشت. فریدون زرنگار در این مورد گزارش میداد و جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو گفتگو در ادامه خواهیم داشت. نغمه آبدینی، همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران به 8 سال زندان محکوم شده، میگه که همسرش در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. کشیش آبدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی و اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده، اما همسرش معتقد هست که اون به خاطر باورهای مذهبی خودش روانه زندان شده. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روند تشکیل دادگاه آقای آبدینی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده. درباره آخرین وضعیت پرونده سعید آبدینی و شرایط او در زندان، گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با همسر او نغمه آبدینی گفتگو کرده.
بعد از اینکه چند تا پزشک سعید رو بررسی کرده بودن، قبل از عید گفته بودن سعید باید بره بیمارستان خصوصی و برای خونریزی داخلیش به خاطر ضرباتی که بهش وارد شده بود در زندان از طریق بازجوها و مسئولین زندان، گفته بودن باید حتما رسیدگی بشه. هفته پیش شنیدیم بردنش بیمارستان فکر کنم مدرس، ولی متاسفانه رسیدگی نشد و همون روز اتفاقا بیشتر سعید رو ضربات وارد کردن، زدنش مخصوصا تو قسمت شکم و معده و جایی که خونریزیش حتی بدتر شده و قش میکنه میفته و اختلالات پزشکیش بدتر شده و بهش گفتن تا کاغذا بررسی بشه و دوباره بخوان اقدام کنن برای بیمارستان شاید تا 2 ماه دیگه طول بکشه.
و این اخبار چطور به دست شما رسیده؟
خانواده‌اش هنوز تو ایران هستن و میتونن ملاقات کنن و باهاش صحبت کنن.
سر شما به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. میخواستم نظرتون رو راجع به این اتهاماتی که علیه ایشون مطرح شده بدونم.
چیزی که من جدیداً متوجه شدم از خانواده اینه که گفتن از طریق مذهب مسیحی و به خاطر مذهبش و به خاطر این شهروند آمریکایی است، گفتن که این حرکات کلیسا خانگی حمله نرمه و باعث به هم ریختن یا حمله به ضد امنیت کشور شده و متاسفانه مسیحی‌ها و بهائی‌ها و مذاهب دیگه هستن که تون زندان هستن. دولت ایران اینا رو با اینکه اصلا افراد سیاسی نیستن به عنوان افراد سیاسی محسوب میکنه.
آیا آقای آبدینی کلیسای خانگی تشکیل داده بوده و تلاش میکرده که مسلمانان رو مسیحی کنه؟ چون شما قبلا گفته بودین که ظاهرا به خاطر یک پرورشگاهی که در ایران تشکیل داده بوده دستگیر شده.
بله، سعید و زمان رئیس جمهور خاتمی من ایران بودم و با هم آشنا شدیم و حتی ما ازدواجمون ازدواج رسمی مسیحی بود، یعنی دولت ایران اون موقع رفتارش نسبت به مسیحیت خیلی بازتر بود و شدن من و سعید تو کلیسای ساختمونی ازدواج کردیم زیر تایید دولت. دولت تو عقدمون نوشت مسیحی، تایید کرد که من و سعید از اسلام برگشتیم به مسیحیت و اوکی بود اون زمان. و حتی اون زمان سعید خانگی شروع کرد و زیر نظر کلیسای ساختمونی که دولت ایران تایید کرده بود کلیسا خانگی ها شروع شدن و دولت در جریان بود. وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد چند ماهی نگذشت که ما متوجه شدیم شروع شده در چه مسیحیت چه مذاهب دیگه خیلی برخورده جدیتر شده و من و سعید اون موقعی از ایران اومدیم بیرون و جدیدن که برگشتیم هیچ حرکتی از اون زمان خانگی دیگه حرکتی نبود. از این زمانی که سعید ایران بود فقط برای تشکیل پرورشگاه بود که اونم زیر نظر دولت بود، چون ما مسیحی ها اعتقاد دارن باید از قوانین کشورتون اطاعت کنی و همیشه سعید تن که رعایت کنه چیزایی که دولت میخواد و این پرورشگاه هم کاملا با اطلاعات کار میکرد سعید و زیر نظر کامل دولت بود و برای ما عجیب بود که گرفتن سعیدو.
پس مشخص نیست که یک دفعه ایشون رو دستگیر کردن و دادگاه براشون برگزار کردن.
چند سال پیش که سعید برخوردش بیشتر با اطلاعات بود و جدیدن که گرفتنش سپاه اومد و سعیدو دستگیر کرد و حتی ما یه چیزایی شنیده بودیم که کلیسای ساختمونی که همیشه 30 سال بود از زمان انقلاب باز بوده اونا رو شروع کردن بستن، ولی سعید هیچ وقت نگران نبود که ممکنه برخورد اینطوری باهاش بکنن، چون گفت من کاملا دارم رو پرورشگاه زیر نظر خودشون با خودشون کار میکنم. من فکر میکنم دولت ایران برخوردش عوض شده، شاید به خاطر اینکه نزدیک شده به انتخابات احساس ناامنی میکنه، ولی متاسفانه چون مذهب به غیر از دیدگاه خودشونو به انقلابی میبینن شروع کردن به دستگیری سری افراد که متاسفانه همسر من جزوشون.
خانم آبدی، میشه خیلی هم کوتاه بگید که دادگاه تحت چه شرایطی برگزار شد و ظاهرا وکیل آقای آبدینی فقط یک روز قبل از تشکیل دادگاه تونسته بوده پرونده رو ببینه؟
درسته، وکیل که اصلا از اول گفتن اگه وکیل بگیریم وکیلش هم میندازیم زندان، ولی بالاخره وکیل گرفتیم، یک روز قبل اجازه دادن سعید رو ببینه. دادگاهش یک روز برگزار شد که سعید و وکیلش دفاعیه دادن، شکم یه هفته شد که بعد بهش حکم 8 سال زندان رو دادن.
و اعتراض کردین به این حکم؟
بله بله، به دادگاه تجدید نظر رفته و منتظر جوابیم از دادگاه تجدید نظر.
نغمه آبدینی بود، همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران به 8 سال زندان محکوم شده. گلناز اسفندیاری درباره آخرین وضعیت او با همسرش صحبت میکرد. باز هم درباره دو زندانی سیاسی دیگه در ایران بشنویم. از آذربایجان غربی خبر میرسه که نزدیک 1.5 ماه بعد از بازداشت خسرو و مسعود کردپور، دو گزارشگر زندانی، خانواده این دو برادر تونستان در زندان زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارومیه اونها رو ملاقات کنند. خسرو و مسعود کردپور پیش از بازداشت در روزهای 17 و 19 اسفند ماه سال گذشته گزارشگر نهادی به اسم آژانس خبری مکریان بودند. در آغاز گفتگوی با امیر مصدق کاتوزیان با کمال حسینی همکار این دو زندانی در بوکان درباره ملاقات روز دوشنبه اعضای خانواده با اونها پرسیده.
امروز به اتفاق همسر خسرو و خواهر بزرگترشون، یعنی خواهر خسرو و مسعود، به اطلاعات سپاه در ارومیه مراجعه کردیم و بالاخره بعد 45 روز خانواده‌شون موفق شدن که خسرو و مسعود رو ملاقات کنن، هر کدوم به مدت 10 دقیقه و جدا جدا، با حضور البته بازجو که اونجا حضور داشته. بالاخره
درباره شرایط بازداشتشون چه اطلاعاتی دادن تو این ملاقات؟
هر دو برادر به وضعیت بازداشتشون که حق استفاده از وکیل و طولانی مدت بوده اعتراض داشتن، علل خصوص خسرو که به خانواده گفته اگه وضعیت اینجوری بلا تکلیف ادامه داشته باشه، این وضعیت بلا تکلیفمون، من اعتصاب خواهم کرد. و مسعودم بالاخره اعتراض کرده به اینکه 45 روز در انفرادی حتی ازش بازجویی نشده، فقط یک بار بازجو بهش مراجعه کرده و در طول این مدت نه گذاشتن برای هواخوری بره بیرون و نه با کسی دیداری داشته باشه. هر دوتاشون به این وضعیت اعتراض کردن و کماکان رو راهی که اومدن مصمم بودن و گفتن در چارچوب قانون مطبوعات ما کار کردیم، تشویش نکردیم. در همین حد اعتراض کردن به وضعیت طولانی شدن بازداشتشون.
اتهام خسرو و مسعود کردپور معلوم شده الان؟
نه خیر، هنوز هیچ اطلاعی از دلایل بازداشتشون یا اتهام احتمالشون وجود نداره، چون خانواده از بازجو که پرسیدن گفته که بعدن که پرونده بره دادگاه ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. وکیلاشون هم که موافق نشدن هنوز باشون ملاقات کنن، ولی در طی چند روز اخیر وکالتنامه های آقای جمالی و آقای مزین که دو تا وکیل خسرو و مسعود هستن به دست خسرو و مسعود رسوندن که امضاش کنن. اینو به خانواده‌شون گفتن که وکالتنامه ها رو ما امضا کردیم.
این بازداشت ها در ارتباط با خبرنگاری برای اون نهادی به اسم آژانس خبری مکریان بوده یا اینم معلوم نیست؟
بله، در همین چارچوب بوده. بالاخره خبرگزاری مکریان حدود 7-8 سالیه در منطقه اخبار مربوط به فعالان مدنی و حقوق بشری رو داره منتشر میکنه. بازداشت ها و بالاخره زندان ها و احکامی که از دادگاه های مختلف شهرهای کردستان صادر میشه اینا رو واسطا و منعکس میکنه. اونجوری که خانواده اظهار کردن بهشون گفتن که شما خوراک رسانه های بیگانه رو تهیه کردین در واقع، در حالی که خبرگزاری مکریان یه رسانه بود بالاخره در منطقه باستاب چیزایی رو میداد که به وقوع پیوسته. یعنی خیلی وقتا خسرو به دادستانی مهابات، به دادگاه انقلاب مهابات مراجعه میکرد و دادنامه ها رو رؤیت میکرد اونجا، که خدای نکرده اخبار کذبی منتشر نشه تو خبرگزاری مکریان.
اقدام بعدی خانواده چیه؟
خانواده میخوان از مداری قانونی که وجود داره مسئولان مربوطه رو مجاب کنن که اجازه بدن وکلا با برادران کردپور ملاقات کنن و هر چه زودتر پروندهشون به دادگاه ارجاع داده بشه. ما امروز بعد ملاقاتی که خانواده با برادران داشتن با وکلا هم تماس گرفتیم که هفته اخیر هر دوتاشون قول مساعد دادن که بیان مهاباد از طریق دادگاه بازپرسی اجازه بگیرن که برن رومیه و اطلاعات سپاه اونجا باشون ملاقاتی داشته باشن تا ببینن وضعیت پروندهشون به کجا ختم میشه.
کمال حسینی بود، همکار مسعود و خسرو کردپور، که بازداشت شدن دو گزارشگر در بوکان. و امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او صحبت میکرد. همراه ما بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره میکنیم به شما. اگر به تازگی به ما پیوستید یا با ما همراه بودید فرقی نمیکنه. امیدواریم که اگر در ایران هستید و در بامداد سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراهید، روز خوبی رو در پیش داشته باشید و بتونید همچنان همراه ما بمونید. در ادامه اگر علاقمند به مسائل مربوط به ادبیات و شعر هستید، بمونید با ما تا بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. داستانی آمریکا جوهر سارنایف 19 ساله را رسما به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم کرد. جوهر سارنایف که اصلا چچنی ولی شهروند آمریکاست، متهم به بمبگذاری در مسابقه ماراتن در بوستون است. برادر 26 ساله او تمولن در درگیری با پلیس کشته شد. جوهر سارنایف به شدت زخمی شده و در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان در بوستون بستری است. دو انفجار در ماراتن بوستون 3 کشته و 173 زخمی بر جای گذاشت. کاخ سفید اعلام کرده است که جوهر سارنایف به عنوان شهروند آمریکا در دادگاه غیرنظامی محاکمه می‌شود. ائتلاف ملی مخالفان سوریه جورج صبرا را به عنوان رئیس موقت این ائتلاف تعیین کرد. جورج صبرا جایگزین معاذ الخطیب می‌شود که اخیراً کنارگیری کرد. جورج صبرا در نخستین سخنانش گفت که افراد حزب الله در استان حمص همراه نیروهای دولتی سوریه با مخالفان می‌جنگند و مداخله آنها به معنای اعلام جنگ به مردم سوریه است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از درگیری شدید در منطقه قصی در استان حمص در نزدیکی مرز لبنان است. این منطقه در دست مخالفان است و بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی موفق شدند یک روستا را به تصرف درآورند و صدها تن کشته شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی از جنگ شدید در حومه دمشق است که تاکنون دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید برای شرکت در انتخابات شرط نباید گذاشت. به گزارش سایت باران، آقای خاتمی گفته زمانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته از لزوم آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصرها و رفع فضای امنیتی سخن گفته شد، این طور تلقی شد که اینها شرط انتخابات است. اما حالا میگویم که برای انتخابات نباید شرط تعیین کرد. او افسوده ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که میآید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد. آقای خاتمی وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرده و درباره نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه نیز گفته است که خود تصمیم میگیرد، اما هیچ تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود نخواهد گرفت. محمد خاتمی همچنین رئیس جمهوری را مجری قانون اساسی دانسته و گفته است که برای تضمین اجرای قانون اساسی میتوان دادگاه قانون اساسی تشکیل داد. و المار محمد یاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان که برای دیداری 4 روزه به اسرائیل رفته است، روز دوشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری و آویگدور لیبرمن رئیس کمیته روابط خارجه پارلمان این کشور گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسرائیل بدون نام بردن از ایران، جمهوری آذربایجان را کشوری دارای موقعیت ویژه جغرافیایی که موازی روشن در مقابل جنگ و تروریسم اتخاذ کرده است توصیف کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به اسرائیل پس از اعلام استقلال از اتحاد شوروی در سال 1992 میلادی است. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در رام الله با مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده بود. و یک خبر دیگر هم این که دبیرکل خانه کارگر روز دوشنبه گفت که ستاد بزرگداشت هفته کارگر حدود 10 روز پیش درخواست برگزاری تجمع روز اول ماه مهر را به وزارت کشور فرستاده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا محجوب افزود که وزارت کشور تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است. او گفت چنانچه با درخواست ستاد بزرگداشت هفته کارگر موافقت نشود، مراسم روز جهانی کارگر مانند سالهای گذشته با اجتماع در اماکن مختلفی چون خانه کارگر برگزار خواهد شد. آزاده
مینا بهارمست، مرسی از تو، خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک که درباره شعر و ادبیات فارسی هست. امشب مهتاد قاسمفر به شعر پرداخته و اگر علاقمند هستید به این موضوع همراه او بمونید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید با ما باشید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش هم کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده بدور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرتاد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، به طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوری های جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید اراده شد. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کرده، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعران من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فعال میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر و دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت بندی می کند:
در سالهای 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده نما یا سهل الممتنع. یک دیگه شعریه که حالا اسمشو میذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاقمن شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند: ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علی شاه مولوی:
به نظر من مهمترین انگاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت‌های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیف‌های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی‌های بسیار توی زندگی نیست. اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه. یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی رهایی زبان رو هم تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود مینویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کله حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد اماناتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیب از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فعال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برآید من یارتون میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری ندارم، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده ها، مثل خیلی از خواننده ها، خیلی از هنرمندا که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه، به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود. چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن، آیا این به معنی نازل بودن است؟ در حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه با چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسع جبلی و دیگه. چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید و وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده، به نظر نمیرسه، اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در در آمدی و من از خود به در شدم، او یک از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش بود؟
با من مرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ببین حال احساس من خوب نیست، واسم خنده تو حیاتی شده. ببین عشق شوق تو چشمای من، ببین خنده با گریه قاطی شده. یه حرفی بزن تا من آروم بشم، درست مثل روزای خوب قدیم. میخوام رو سری تو یکم بار کنی، من و تو هنوزم به هم محرمی. همون خنده روی لبات هنوز، شبیه همون عکس تو آلبومی. بذار رو سری تو خودم بار کنم، چه خوش رنگ موهای جوگندمی. همون خنده روی لبات هنوز، شبیه همون عکس تو آلبومی. بذار رو سری تو خودم بار کنم، چه خوش رنگ موهای جوگندمی. هر جا برم فکر تو با منه، تو هم دست داری تو احساس من، دل چور حال منو میزنه. همون خنده روی لبات هنوز، شبیه همون عکس تو آلبومی. بذار رو سری تو خودم بار کنم، چه خوش رنگ موهای جوگندمی. همون خنده روی لبات هنوز، شبیه همون عکس تو آلبومی. بذار رو سری تو خودم با کنم، چه خوش رنگ موهای جوگندمی.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه‌ی مسابقه این هفته فردا هست.
زهجاب شب سیاهم، زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
من من عشقی دیمیشم، کنم اکسون در دل دو، بکنم در دام جنون، دل از مطفل دو.
من شب تو ای برشته من، چار زوها به خوابم آیی، بنشینی تو شمع روشن، به قلبه من دلم گشایی.
چتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
منم آن مرغ پرشکسته که ز عشق تو بی‌قرارم،
به برات عشق و شدم تو باز کردم خانه ای تو، به تو بخشند امید شد نبید شدی زمانه ای تو.
همه شب تو ای فرشته من، آرزوها به خوابم آری، بنشینی تو شمع روشن، به قلبه من دلم گشایی.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بگیر آسوده به خواب بی درد و قصه، دیگه کابوس زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی. دیگه خورشید چهرتو نمیسوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، بیا با تردید که بری یا که بمونی. رفتی و آدمکارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو تو جنگل نمیتونستی ببونی، دلتو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برات لالایی میگه. میدونم میبینمت یه روز دوباره، توی دنیایی که آدمک نداره. زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی، دیگه خورشید چهرتو نمیسوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار با نگرونی، یا با تردید که بری یا که بمونی. قهرن سینه ها با مهربونی،
جنگل میتونستی بمونی، دلتو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برای